بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اوامر، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بعد از این که فارغ شدیم از تصویر شرط متأخر و شرط متقدم که شرط لمقارن فی الاحکام، چه شرط قید بوده باشد برای نفس الحکم تکلیفیان کانا و وضعیان، متقدم بوده باشد، مقارن بوده باشد یا متأخر بوده باشد، کل ذلک امکان دارد، کما اینکه در شرایط معمول به شرط متعلق و تکلیف که شرط الواجب است متقدم بوده باشد و متأخر و مقارن محصول عقلی نیست، امکان دارد. ولیکن این نکته را متوجه بشوید، ما این امکان را تصویر کردیم و گفتیم شارع می تواند برای حکمش تکلیفیان و وضعیان یا برای متعلق و تکلیف که معمول به هست شرطی قرار بدهد، متقدمن او متأخرن او مقارنن. اینها به حسب مقام ثبوت بود که هر سنح ممکن بود، ولیکن در مقام الاثبات ظاهر خطاب چه در آن خطاب قید و شرط شرط معمول به بوده باشد، چه شرط قید نفس تکلیف بشود یا نفس حکم وضعی بشود، ظهور الخطاب مقارنت است. چه شرط معمور به مقارن است، لا صلاة الا بطهورین، ظاهرش این است که در حال صلاة این طهارت باید بوده باشد، لا صلاة الا بساترین، باید این ساتر در حال صلات بوده باشد. ازا گمتم الى الصلات فولو وجوهکم شطر المسجد الحرام، ظاهر تمام این خطابات مقارنت است. و این نکته را هم متوجه بوده باشید، نکته اساسی است در مقام. این که می گوییم ظاهر خطابات مقارنت است که اگر یه جایی خواستی ملتزم بشویم که شرط معمول به متقدم است او متأخر است، احتیاج به یه قرینه خارجیه‌ای دارد که اون قرینه خارجیه‌ای که هست ما را دلالت کرده است که شرط متقدم است او متأخر. در این موارد شرط مقارن بشود که ظاهر الخطاب است یا قرینه داخلی یا او خارجی دلالت کند که شرط متقدم او متأخر است، شرط عنوان تقدم نیست، اون عنوان تقدم مدخلیت ندارد، عنوان تأخر مدخلیت ندارد در شرط متأخر. در شرط متقدم عنوان متقدم مدخلیت ندارد. آنی که واقع تقدم است، واقع تقارن است، واقع تعقب است، توجه کردید که ما او مقبر واقع او شرط است برای معمور به یا شرط است برای نفس تکلیف. این نکته یادتون بوده باشد، تا در مواردی که استصحاب می شود شرط، شرط تکلیف یا شرط متعلق الامر استصحاب می شود، آنها دیگر مثبت نیستند. اگر عنوان تعقب، عنوان تأخر و عنوان تقدم اخذ بشود، اون اصل مثبت می شود، عنوان را اثبات نمی کند. واقع تقدم یعنی این صوم، این صلات که عبارت از اول حد تکبیر است و آخر حد تسلیم است باشد و در زمان او سات مکلفی که هست عورتینش مستور بشود. بدون زد انسان استصحاب سطح را کرد که احتمال می دهد یه بریدگی پیدا شده است. توجه کردید استصحاب بقای سطح را کرد، نماز را خواندیم مثبت نیست، بله متعلق و تکلیف حاصل شده است که اون واقع تقارن این است که این باشد اون یکی هم در اون زمان باشد، معنای واقع تقارنیه دیگر، او بله احراز می شود. واقع تأخر و واقع تقدم اینها احراز می شود، بلی فل یکون و علا ذکر من هازل مطلب که در بحث استصحاب شروط توجه کردید چه تکلیف، چه موضوع تکلیف، چه متعلق تکلیف، اینها به درد می خورد. این نکته نکته اساسی است. برای این که شاره اونی را که اخذ کرده است توجه کردید اون واقع تقارن است، فرموده است لا صلات الا بساترین در شرط مقارن، یا در شرط مقارن فرموده ازا گمتم الى صلات مثلا فولو وجوهکم، که در حال اتیان صلات که یه وجود اتیان می شود این استقبال قبله هم باشد. توجه کردید و هاکذا در شرط متأخرم امر کرده است به اون زنی که هست، بل او غسل کن بل برای صلات مغرب ایشات و هاکذا. از این واقع تقدم، واقع تقارن و واقع تقدم بیشتر استفاده نمی شود از این ادله. عنوان تقدم و تأخر و اینها این اخص عنوان اخص نمی شود. یه توضیح هم باز می دهیم اینجا. صاحب الکفایه قدس الله سره می فرماید در ذیل این بحث، بله شرط متأخری که در متعلق تکلیف بود در ذیل او دارد بر این که ظاهرن اونی که مرحوم آخوند در کفایه فرموده است برمی گردد با اونی که ما گفتیم، یعنی ظاهرش کلام ماست، چون که دارد در کفایه فلولا حصول المتأخر فی ظرفه، اگر اون غسل اغتسال از زنکه هایزه در زمان خودش حاصل نشود لما حصل للمتقدمه، اون در سابق حاصل نمی شد برای متقدم که صوم، بله صوم است، تلک الاضافه، اون اضافه حاصل نمی شد که امر متأخر با وجود این که موجود نیست و در ظرفش موجود می شود این مدخلیت دارد که اون وصف که واقل وصف شد به زمین امروز بحث امروزی، اون واقل بلکه اون واقع تقید، واقع تعقب برای این صوم در نهار حاصل نمی شد. باز در آخر کلامش یک کلامی دارد، اونم اشاره به ما الى مازه کلناس که عرض می کنم. بعد از این حرف می فرماید خب ما گفتیم که بحث ما در ملازمه که آیا ما بین ایجاب ظلم مقدمه و ایجاب مقدمته ملازمه هست یا نیست، بحث در مقدمات وجودیه واجب است، اما مقدمات علمیه یا مقدمت تکلیف که مقدمت الوجوب و شرط الوجوب است اونها خارج از محل کلام است و اونها وجوب غیری متعلق نمی شود. به اون بیانی که سابقا گفتیم علا ذالک الاساس، اگر شرط قید مقدمه بوده باشد برای نفس الواجب، چه به او شرط مقارم اطلاق بشود، چه شرط متأخر اطلاق بشود، چه شرط متقدم اطلاق بشود، بناءً علی الملازمه این شرط متقدم واجب و شرط مقارن واجب یا شرط متأخر واجب وجوب غیری پیدا می کند بناءً علی الملازمه. خب بله، خودش هم بله، ولی القاعده است دیگه، چون که ملازم اگر ثابت بشود فرقی ندارد ما بین مقدمه دون مقدمه، البته مقدمات وجودیه. ولیکن علی هذا الاساس در ما نحن فیه کلامی هست بناء علی القول بالملازمه، که ما بین ایجاب ذی المقدمه و ایجاب مقدمته تلازم هست. فرض می کنیم شرط متأخر است، اون مقدمه وجودیه مثل غسل زن کیس مستحاض در لیل که شرط متأخر است. خب می گوییم وقتی که فرض بفرمایید بله صوم براش واجب بود بر این زن در روز، عیب ندارد، ولی امر یعنی ایجاب ذی المقدمه موجود بود، ملازمه داشت با ایجاب مقدمته، اینجور بود دیگر، اینجور ملازمه بود دیگر، اون مقدمه هم وجوب غیری داشت. خب این روزه را گرفت تا آخر روز رسید که لیل داخل آن بعد لیل داخل می شود. کلام این است که اون تکلیف به صوم بعد از این آن دیگر ساقط است. چرا؟ چون که بعد از این آن دیگر ولی اون تکلیف اثری ندارد، چون که عمد صوم که باید از این ساک است تمام شد. فی علم الله این زنه که در شب غسل بکند باز تکلیف ساقط است، من تا این ساله الان ساقط است. اگر در شب غسل نکند باز الان تکلیف ساقط است. چرا؟ چون که دیگر مخالفت شده است، اون تعقب حاصل نشده، چون که اون واقع تعقب شرطش دیگر. علی کل تقدیرین وقتی که دخول لیل می شود اون تکلیف به ذی المقدمه که صوم است ساقط است با وجوب نفسی. خب این وجوب غیری چه جور به اقسام؟ اقصال آخش مقدمه وجود است، مقدمه وجود است، مقدمه وجودیه است. امر غیری به این اقصال باقی است یا نیست؟ به این غسل امر غیری باقی است یا باقی نیست؟ اگر باقی باشد این نمیشد. چرا؟ برای اینکه اگر امر باقی باشد گفتیم وجوب مقدمه وجوب طبعی ترشحی است، وجوب طبعی ترشحی است، تابع ذی المقدمه است، جناب ذی المقدمه تشریف برد وجوبش. وقتی که اون مطبوع رفت این تابع چجور میتواند باقی بماند؟ اگر بماند این وجوب طبعی نمیشود، وجوب طبعی غیری نمیشود. خب شما بگید خب این وجوب غیری ساقط است، اینم ساقط، اینم میفتد، اون وقت نقض میشه و که این وجوب غیری چه اثری داشت؟ اون وقتی که روز بود غسل نمیشد کرد، غسل مال لیل است. وقتی که شب شد وجوب تشریف برد. خب این وجوب غیری چه جور میشود؟ لغو محض است. پس این اشکال و شبهه‌ای است که میگفتیم این ولی این بحث دنباله دارد، گرفتاری دارد. گرفتاریش این است، اگر اون وقتی که نهار تمام می شود و صوم عمدش تمام می شود امر به ذی المقدمه لا محاله باید ثابت بشود، چون که امساک وقتش گذشت. بله کسی مسلک مرحوم ناینی را داشت که می گفت نه این اغصال لیلی یکی گید است برای صوم زن که ایمستحازه، اون قید نمیتواند اون تقید متعلق امر نفسی بشود، چون که امر انتزایی ممکن نیست، امر باید به منشأ الانتزاع بشود. بدون جهت میگفت خود امر نفسی متعلق به اختصال است، خود امر نفسی به صوم که متعلق است، همون امر زیر پرش خود غسل را هم گرفته، میگه او را هم بیار. بنابر اون مسلک شپریست. چرا؟ چون که او مثل جز اخیر میماند، مادامی که چه جور جز اخیر واجب نیامده است، درست توجه کنید مطالب را، چه جوری که در واجب ارتباطی جز اخیر نیامده است، اصل تکلیف نفسی ساقط نمی شود. شما فرض کنید شروع کردید به نماز ظهر، هنوز سلام را نگفته، اون امری که به صلات ظهر داشتید همان باقی است، چون که او یه وجوب است، متعلقش کل است، به نحو ارتباط استقلالی نیست، نجزا مطلوبیت شون، همه اینها یه ملاک دارند. پس تا مادامی که جز اخیر نیامده اون امر باقی است، منتها دائمیت ندارد به اون اجزای معتیه، چون که اجزای معتیه را اتیان کردید دیگر، فقط دائمیتش نسبت به جز اخیر است. وقتی که جز اخیر آمد سلام را هم گفتید، اون امر دیگر سرنگون می شود، ساقط می شود، چون که متعلقش حاصل شد و غرضش حاصل شد، امرن دائر مدار غرض است، توجه کردید، و اتیان به متعلق است، متعلقش صرف الوجود بود، صرف الوجود طبیعی در خارج موجود شد، مطلب تمام شد. بنابر مسلک مرحوم ناینی، اون غسل زنکهی در شب زیر امر به صوم اخذ شده بود، اون پر امر به صوم در ناحیه متعلق خود اختصار را هم گرفته بود، بدون جهت تا مادامی که اون اختصال نیامده است امر ساقط نیست. وقتی که زنکه در شب غسل شد، خب امتصال می شود اون تکلیف، تمام می شود، ساقط می شود، در شب ساقط می شود تکلیف. بدون جهت قائل به وجوب مقدمه می گوید که نه، اون مقدمش هم وجوب غیری دارد. وقتی که نه، شب دیگر تمام شد، غسلم نکرد، امر نفسی هم ساقط است، امر غیری هم ساقط است. مرحوم ناینه از این جهت راحت بود، از جهات دیگری برش اشکال بود، بران که اگر کسی مسلک مرحوم ناینی را بگیرد که گفتیم این مسلک درست نیست، لازمش این از شستم ممتنع بشود، تعلق وجوب غیری به مقدمات شرط مقارم بشود، متقدم بشود یا مقارم بشه. چرا؟ چون که خود این شرط متعلق امر نفسی است، با وجود این که متعلق امر نفسی است، دیگر نمیتوند امر غیری داشته باشد. همون حرفی که در اجزا می گفتیم، توجه کردید، همون حرفی که در اجزا می گفتیم، در اینها این محصور هست براش، ولیکن از این محصوری که الان می گویم مبتلا به این محصور نمی شد. ما که می گوییم امر نفسی متعلق به حصه شده است و شرطیت عقد اختصال و اون تعقب صوم به اختصال، ولو امر انتزاعی است، متعلق تکلیف نمیتوند امر انتزاعی متعلق تکلیف بشود، توجه کردید، و قیاس به سبب و مسبب نمیشود، به علت و معلول نمیشود. علت و معلول در خارج دو تا وجود دارند، ممکن است شارع امر را رو وجود معلول ببرد، ممکن است امر را رو وجود و سبب ببرد که علت ببرد. در مواردی که امر را هم رو سبب ببرد، توجه کردید، او در مقام ظاهر است و الا در مقام ثبوت امر رفته رو وجود مسبب که معلول است، چون که غرض در اوست، غرضی که منظور نظر مولاست اوست. اون عیب ندارد، چون که دو تا وجود دارند، معلول با علت دو تا وجود دارند. ولیکن در مواردی که شی فقط منشأ انتزاع دارد، مطلوبیت در اون هستی خارجی است، ولا مطلوبیت اونی که به درد مولا میخورد اون هستی خارجی است، اون هستی خارجی منشأ انتزاع است، او به درد مولا میخورد. بدون جهت امری که هست، امر به امر انتزاعی، طلب منشأ انتزاعش، این را ما قبول داریم. ولیکن منشأ انتزاع شرطیت امر به شرط نیست، امر به اون حصه است که گفتیم اون حصه از صوم، که اگر اون حصه صوم یا حصه صلات را دست عقل بدهند، عقل او را منحل می کند و به طبیعی و به تقید، یعنی واگد تقید، نه عنوان تقید. پس الهازا امر به اون حصه رفته است، اون حصه خب الازالیک وقتی که اذان الله اکبر گفته می شود که مغرب اون آن داخل می شود، فی علم الله اون حصه از صوم حاصل است یا حاصل نیست؟ یعنی این صوم فی علم الله یا متعقب به اقصال لیلیه است، حصه حاصل شده است اون حصه از صوم، یا حاصل نشده. حاصل بشود الان حاصل است فی علم الله، نشود همچی نه، بله دیگر هیچ حاصل نیست. اینجور است دیگر، زنکه فی علم الله غسل می کند، این حصه حاصل است، نمی کند حاصل نیست. بدون زد امری به صوم الان ساکت می شود، لا محاله. چرا؟ چون که تمام متعلقش الان آمده دیگر، یا آمده یا نیامده. اگر اون حصه آمده است که ساکت می شود، اون حصه متصفه به تعقب که دیروز می گفتم و تحقر، اون حصه اگر حاصل نشده خوب که دیگه، یا حاصل نشده تمام شده است مطلب. بدون زد امر به ذیل مقدمه باید ساقط بشود. اون وقت وقتی که امر به ذیل مقدمه ساقط شد، این امر غیری میماند رو بیچاره مقدمه. اون وقت اشکال میشود که این وجوب غیری وجوب تبعی است، ترشحی است، چجور مانده است رو این مقدمه بعد از سقوط امر به ذیل مقدمه. این اگر به جین ساقط است، این که نمیشه ملتزم شد، گفتیم لغو محض میشود. اون وقتی که روز بود وقت غسل نبود، الان هم که وقت غسل آمده امر نیست، این بس این به چه درد میخوردین؟ پس باید بگیم امر غیری باقیست. امر غیری هم بگیم باقیست، این چجور با تبعیت و ترشحیت میسازد؟ اشکل از این شرط متقدم است، شرط متقدم مأمور به ها، شرط متقدم مأمور به. یعنی ما فرض کردیم که وجوب صوم بر شخص مقارن با طلوع الفجر میاد، اون وقتی که طلوع الفجر شد، حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود، وجوب صوم اون وقت میاد. خب یه مقدمه این صوم بر شخص جنوب اختصال فی اللیل است، این زور دیگه شرط متقدم است. خب تا مادامی که طلوع فجر نشده است، چون صوم که متعلق وجوب نیست، بنا هم بر شرط مقارن ها، که طلوع فجر شرط مقارن وجوب است، شرط مقارن وجوب است، که صوم واجب مشروط است، با طلوع فجر نه واجب معلق است، بنابر واجب مشروط حرف میزنیم که جماعتی ملتزم شدند. مرحوم آخوندم احتمال میدهد از این قبیل باشد که وجوب صوم این در طلوع الفجر میاد. خب وقتی که خود وجوب صوم که جواب ذیل مقدمه است تشریف آوردین در طلوع الفجر بر مکلف، مقدمه وجودیه این صوم این در طلوع الفجر اختصال فی اللیل است، وجوب غیری و بناء علی الملازمه چطور میشود؟ ذیل مقدمه که وجوب ندارد. اگر بخواهد وجوب به او متعلق بشود، اون وجوب نفسی می شود، دیگر وجوب طبعی ترشحی نمی شود. خب اگر بگیم به او اصلا وجوب متعلق شد نیست، نمی شود ملتزم شد این را. چرا؟ چون که چه فرق است ما بین اون مقدمه و مقدمات دیگر؟ اگر ملازم تمام است در همش باید تمام بشود، چون که ملاک ملازمه، چون که ملاک ملازمه ملاک توقف است. چه زوری که بله صلات متوقف است به ساتر به طهارت، صومم متوقف است به اون اختصال فی اللیل از شخص جنوب. خب اگر فرض کردید شما اون اختصال فی اللیلی که هست، اختصال فی اللیل مقدمه وجودیه است، چه زور لا فرق ما بین المقدمات. مرحوم آخون در کفایه میگوید ولی طبعی چی نیجن اون نفسی میشود. نه خیلی چیه در خیلی زور است عرض میکنه. ولی علا کل تقدیرین بنابر این که خود مرحوم آخون در کفایه تصریح خواهد کرد که وجوب مقدمه وجوب ترشحی است، خود مرحوم آخوند که خودش هم قائل است به ملازمه، ملتزم خواهد شد که این وجوب وجوب ترشحی طبعی است. و این مرحوم آخوند در کفایه میگوید که لا فرق ما بین المقدمات بنا علی الملازمه، که اون مقدمه مقدمه بر شرط مقارن باشد، شرط متأخر بوده باشد، شرط متقدم بوده باشد. خب این دوتا را با هم بجمع کنید ببینیم چه جور می شود. این عویسه و این اشکال این است. بله این عویسه و اشکال بر مرحوم آخوند است که درود. بله مگر این که ملتزم بشه و که کوزه آبش خشکیده تمام شده اما ترشح می کند، ولی ممکن است ترشحی بوده باشد با وجود که خود ام ترشح من نیست، نمی شود اینها را ملتزم شد. اینها این شبهه بنابر مسلک مرحوم آخوند هست بر مرحوم آخوند که واجب است مقدمه وجوب طبعی ترشحی دارد. بله الا ما سنز کن انشاءالله تبارک و تعالی که ترشح در وجوب معنای معقولی ندارد، چون که وجوب اراده نفسانیه نیست. الا ما سیعتی سابقا هم گفتیم اراده نفسانیه مولا متعلق به فعل عبد بشود وجوب بوده باشد، گفتیم این وجوب نیست، اراده مولا به فعل عبد متعلق نمیشه، اراده تکوینیه شا. خداوند تبارک تعالی که یرید و من العباد ان یصلوا و ان یصوموا، این اراده اراده تشریعیه است، اراده تشریعیه تکلیف. شارع وجوب را جعل کرده است، استحباب را جعل کرده است، فعل مغلا حکم خودش که او را جعل کرده. بناهم بر این اگر زیل مقدم وجوبی بود جعل بکند بناهن علال ملازمه باید یه وجوب دیگر که حکم آخر است بر مقدمه اش جعل کند بناهن علال ملازمه، و اون وجوبی را که بر مقدمه جعل می کند درست دقت کنید، وجوبی را که بر مقدمه جعل می کند از خود مولا بپرسیم که چرا این وجوب را بر مقدمه جعل کردی؟ میگه چون که زیر مقدمه توقف بر او دارد. همه میگن دیگر مقدمیت ملاک ملازمه است، ملاک ملازمه همان توقفیت است، چون که واجب موقوف بر این است. ولی بدون این به واجب نمیشود رسید، بدون جهت من وجوب غیری جعل میکنم. این وجوب غیری با وجوب نفسی فرقش این است، اونی را که متعلق وجوب قرار داده است در واجب نفسی او خودش مطلوب مولاست، خودم صلات مطلوب مولاست، صوم مطلوب مولاست. و اما مقدمه متعلق وجوب غیری فی نفسه مطلوبیتی ندارد، ممکن است مطلوبیت فی نفسه داشته باشد مثل صلات الظهر که هم واجب نفسی است هم واجب غیری است نسبت به صلات العصر، اما این وجوب غیری که از ناحیه وضو به صلات العصر متعلق به صلات الظهر می شود، این غیری است، یعنی متعلقش در این وضو مطلوبیتی ندارد، فقط غرض از ایجاب و متعلق توقف اون صلات العصر است، بو توسل به صلات العصر است به واسطه او، ملاک وضو بینه. پس ترشحیت نیست، این ملاک هم توقفیت است. و اما وضو به غیری تبعی است، معنای تبعی را معنا کردیم در اول بحث مقدمه واجب، گفتیم معنای وضو به تبعی این است که لو التفت المولا الى کونها مقدمتن لامر بها کما امر بذل مقدمه، منتها ذل مقدمه غرضش در متعلقش نفسی می شود، غرض از این امر در ما نحنفی توسل به اون ذل مقدمه است، بدون جهت وجوبش غیری می شود. معنای تبعی است که لو التفت الیها لاوجبها، معناش همین بود دیگر. الحمدلله که کلام ما هم در شاره است که لو التفت دیگر لو ندارد، در اون شد فعلیت دارد. معناش این است که شاره امری می کند بود، تبعیت معناش اینه، نه سایه و زل و زیر زل است، اونیست اون تبعیت. تبعیت معناش این بود که لو التفت الیها لامر بها، اینه. خب وقتی که ملازمه موجود شد اشکال حل شد. چرا؟ برای آنکه حکم داری مداری ملاکشه. ملاک حکم وجوب غیری چه بود؟ ملاک وجوب غیری توقف الواجب علیه بود. اگر بنا بوده باشد صومی که اندت لول فرض واجب می شود او وجودش توقف داشته باشد، نه وجوبش ها، وجودش توقف داشته باشد. توجه کردید به اون چیز، به اون نمیدانم به اختصال فی اللیل شاره بر عمری می کند، بناهن لازمه عمری می کند بود. چرا عمری می کند؟ بران که همان ملاکی که در شرط مقارن است در او هم است. این امر وجوبش وجوب غیری است. چرا؟ چون که غرض از امر به اتصال توسل الی غیر است. بله ملاک ملازمه هم موجود است. خوب ترشحی نبوده باشد، ترشح گفتیم معقول نیست اصلا در وجوب. هاکذا در شرط متأخر هم این جور است. خوب در شرط متأخر هم این جور است. فرض بفرمایید وقتی که زنک نهار تمام شد، نه امر به صوم ساقط است دیگر نیست، اما امر به اختصال فی اللیل باقی است. چرا؟ چون که به همون ملاک ملازمه، ملاک ملازمه همون توقفیت بود و مقدمیت بود، اون مقدمیت الان هم محفوظه. شارع میگوید بر این که تحریک میکند این را به حصول چه چیز؟ به این که مقدمه حاصل بشود. بدون زد اگر مقدمه این تحریک کرد، مقدمه حاصل شد، چشم می شود سقوط این لطلول فرس، سقوط امتصالی بود. و اما اگر نه غسل را نکرد، چشم می شود داویت پیدا نکرد این امر غیری و غسل را اتیان نکرد، چشم می شود سقوطش سقوط مخالفتی بود، سقوط امتصالی نبود. توجه کردید خود مرحوم آخوندم در کفایه این بارک را که دارد معناش معلوم شد. می فرماید بر اینکه فلولا، ولی صوم وقتی که در نهار تمام شد این مراعا می شود به اختصال، که اگر از اختصال را در شب کرد این کشف عن صحت صوم فی النهار، کشف می شود که در صوم اون سقوط امتصالی بود. و اما اگر نکرد کشف می شود بر این که نه اون سقوط امتصالی نبود. این اشکالی که شده بود در شرط متقدم و متأخر، این علامت که مرحوم آخوند است، که مرحوم آخوند وجوب غیری را ترشحی می داند و تبعی را ظاهرش عبارت از مثل زل و زیزل می داند بنابرو بل این شبهه می شود که اینها از هم دیگه جدا نمی شود. وقتی که ما گفتیم وجوب طبعی معناش لویل تفت العمل به هاست و ترشیهیت هم نیست و گفتیم ملاک ملازم هم توقفیت و مقدمیت هست، این شبهه حل می شود. لغوست بقا امر بسو برانچه اگر فی علم الله غسل می کند، اگر فی علم الله غسل می کند، خب اون امتصال شده ثابت است، بقاش معنا ندارد. اگر نمی کند بقا نمی کند، باز اون امر ثابت شده، بقاش امری ندارد، کار لغوی که نمی تواند بکند شاری. بله بنابر مسلک مرحوم ناینی، چون شرط را زیر پر امر نفسی می گرفت، مثل جوز اخیر من الواجب می شود. و اما وقتی که ما شرط گرفتیم باید ملتزم بشویم که امر نفسی ساقط می شود، بناهن علی الملازمه ها، بناهن علی الملازمه و عدم الملازم، بله بناهن علی عدم الملازمه، باید بناهن علی الملازمه و عدم الملازمه فرقی نمی کند، باید ملتزم بشیم امر ساقط است. بله کسی اگر ملازمه را منکر شد گفت نه ملازمه اینیست ما بین ایجاب زل مقدمه و ایجاب مقدمه، او میتواند بگوید که شاره امر به صوم را نگه میدارد ساقط نمیشود، باز در شب هم امر به صوم فی النهار هست، ولیکن بدایی این که این زنکه غسل کند، تحریک به غسل بکند، این را این دعوت به غسل بکند، اون ممکن است یه حرفی زد بناهن علا این کار الملازمه، اما بناهن علا الملازمه نه، در تحریک زن امر به غسل دارد، خودش امر غیری دارد، بقا امر نفسی لغو می شود، به جهت تحریک به غسل بود، دیگر امر غیری به غسل دارد، بناهن علا الملازمه باید اون امر ساقط بشود. حاضا کل کلام در شرط متأخر علا اینکه ما آنی که به حسب طاقت ما بود تمام اطراف مسئله را جمع کردیم، فعلا کلام واقع می شود در تقسیمات واجب، تا حال ما مقدمات را تقسیم می کردیم، بعد از این خود واجبات را تقسیم می کنیم، در تقسیم مقدمات معلوم شد محصلش این شد، این نتیجه را گرفتیم که بناهن علی الملازمه مقدمات وجوبیه چه شرط متقدم مقارن متأخر، اینها مورد بحث نیست در بحث ملازمه بین الایجابین، چون که تعلق تکلیف به شرط الوجوب معناش طلب الحاصل است، فرقی هم نمی کند شرط متأخر بشود یا متقدم مقارن بشود. در شرط مقارن که پر واضح است، شرط مقارن، چون شرط مقارن و شرط متقدم اینها پر واضح است، بران که تا مادام که اینها موجود نشده، متقدم موجود نشده، مقارن موجود نشده، تکلیف نیست. همین زور دیگر بعد از این که اینها موجود شدند و امر به زیر مقدمه موجود شد، امر به اینها طلب الحاصل می شود. و اما در شرط المتأخر، شرط متأخر چون که الان حاصل نشده است داخل، توجه کردید اونجا چه جور؟ اون هم باز طلب الحاصل است، چون که وجوب فعلی علا تقدیری است که او در خارج محقق بشود، توجه کردید علا تقدیر تحقق او زیر مقدمه وجوب دارد، که اگر او موجود نشود ذل مقدمه وجوبی ندارد، فمفروضی ندیگر، توجه کردید. پس در اون فرضی که این شخص اون شرط در مستقبل موجود نمی شود و وجود پیدا نمی کند و مکلف او را اتیان نمی کند اگر امر مقدور است، اصلا به زیر مقدمه تکلیفی نیست فعلا. و اگر موجود می شود او، توجه کردید که موجود می شود، این اگر موجود می شود دیگر امر به او معنا ندارد، چون که اگر خودش موجود می شود یا مکلف بدای نفسش موجود می کند، امر به او دیگر اون هم می شود طلب الحاصل. این مطلب تحقیقش را خودمان دوباره تکرار می کنیم، اون وقتی که مرحوم آخوند متعرض می شود، چون هم از قبیل طلب الحاصل است. و اما مقدمات علمیه هم اون هم که گفتیم خارج است، فقط بحث ما در چه چیز؟ بحث ما در اون مقدمات وجودیه. یک کلمه هم باقی مانده است، او را هم بگویم تمام کنم، یک کلمه بیشتر نیست. و اون این است مرحوم ناینی ملتزم شد که شرط متأخر خودش داخل متعلق تکلیف است، این زور دیگر بدون جهت ملتزم شده است که شرط متأخر باید امر مقدور مکلف بشود، چون که داخل متعلق تکلیف است، داخل باید شرط وقتی که خودش داخل متعلق امر نفسی شد باید مقدور بشود و الا تشریف به مالایتاق می شود. بدون جهت شرط کرده است که اون شرط متأخر باید مقدور بشود. خب به مرحوم ناینی نقص می شود که شرط مقارن شرط متقدم اون هم همین زور است، همین زور دیگر شرط متقدم و شرط مقارن اون هم همین زور است. تقید که نمیشه متعلق امر بشود، امر انتزاعی است، باید خود شرط مقارن برش بشکم امر زیر پر امر نفسی، باید خود شرط متقدم بره زیر امر نفسی، اونها هم باید مقدور بشوند و الا تشریف به غیر مقدور میشوند. چه جور است که شما در امر متأخر میگید مقدور باید بشود کلجوز، ولیکن در مقارن و متقدم این مقدوریت شرط نیست؟ والحمدلله رب العالمین. در این تعاریف که اینها اطراد ندارد یا این نکاس ندارد، جامع افراد نیست و مانع اغیار نیست، می فرماید بما این که این تعاریف تعاریف حد تعریف از قبیل الحد یا از قبیل الرسم نیست، اینها داخل هستند این تعریف در شرح الاسم، و در تعریف شرح الاسمی نه اعتراض معتبر است نه انعکاس معتبر است، و اینها بما اینکه حد و رسم نیستند پس کلام در این تعریف لا طائل تحته، کما لا یخفا که اینها حد و رسم نیستند، بران که علا ما سنبین واجب مطلق و واجب مشروط هر دو از امور اعتباریه است، یعنی اعتباریه و قلائیه، مثل سایر امور انشاییه اعتباریه و امور جعلیه، اینها از همان قبیل هستند، و در این امور جعلیه انشاییه اینها تحت مقولات داخل نیستند که کسی به اینها حد ذکر کند یا بخواهد رسم ذکر کند. بدون جهت این تعاریف از قبیل شرح الاسم است، و می فرماید ایشان ظاهر این است که علما یعنی اصولیین در واجب مطلق و در واجب مشروط اصطلاح خاصی ندارند، که یعنی اصولیین لفظ واجب مطلق یا لفظ واجب مشروط را به یه معنایی وضع کنند و در کلماتشون در همان معنایی که وضع کردند استعمال کنند. کلا و حاشا، لفظ واجب مطلق به همان معنای عرفی لغوی اطلاق می شود در کلمات علما و اصولیین، بل الفقها لفظ واجب مطلق اطلاق می شود به همان معنای عرفی اراده می شود، کما اینکه لفظ واجب مشروط اطلاق می شود و همان معنای عرفی این لفظ که به مقتضای هیئت بله هیئت صفت و موصوف یا مضاف مضاف الیه هست، به همون معنایی که مقتضای لغوی و عرفی است همان را اراده می کنند. اصطلاح جدیدی در این داشته باشند کلا. بعد می فرماید معلوم است که این اطلاق در واجب مطلق و این اشتراط در واجب مشروط اینها حقیقی نیستند، بلکه اینها وصفین اضافیین هستند. مراد از وصف حقیقی یعنی واجب اتصاف بشود به اطلاق علل اطلاق، یعنی نسبت به همه چیز مطلق بوده باشد. این معلوم است، واضح است که این مراد نیست، چون که اینجور واجبی ما نداریم در شریعت. ولی تمام واجبات لا اقل است مشروط است به شرایط عامه، کما این که واجب را که میگویند مشروط، مشروط علل اطلاق مرادشون نیست، چون که ما در شریعت واجبی نداریم که به همه چیز مشروط بشود. بلکه مراد، یعنی این واضح است دیگه، جای تکلم نیست، بلکه مراد از این اطلاق و اشتراط اینها وصفین اضافیین هستند، یعنی قیدی را که ما ملاحظه می کنیم که او دخل دارد در واجبی، وجوب آن واجب اگر مشروط به او بشود، می گویند واجب بل مشروط، اگر وجوب او مشروط به او نشود می گویند واجب مطلق. مثل این که فرض کنید صلات را که ملاحظه می کنیم نسبت به طهارت از حدث، می بینیم وجوب صلات مشروط به بل مشروط به حصول طهارت نیست. صلات واجب است چه شخص طهارت اتیام بکند چه نکند، وجوبش علل اطلاق است. این صلات نسبت به طهارت از حدث وجوبش وجوب مطلق می شود. اما این صلات را که ملاحظه می کنیم به دخول الوقت، می بینیم نه، اگر دخول وقت نشود وجوب ندارد، نسبت به او واجب مشروط می شود. پس ممکن است واجبی نسبت به قیدی، اضافه معناش اینه، نسبت به یک قیدی که دخیل در آن واجب است وجوبش مشروط بشود که دخول الوقت. همان واجب نسبت به قید آخری که باز دخیل در اوست وجوبش مشروط به او نشود، واجب مطلق بشود. پس علاهازا وقتی که وصفین اضافی این شدند، پس اولا این است که اینجور بیان کنیم واجب مطلق و مشروط را. بگوییم هر واجبی که با او ملاحظه می شود شیئی، مراد از این شیء امری که دخیل در اون واجب است. بله، واجبی که ملاحظه می شود با او شیء آخری، اگر وجوبش مشروط به حصول او می شود واجب مشروط، وجوبش مشروط به حصول او نشود می شود واجب مطلق. این تعریف هم همان معنای عرفی و لغویش هم همین است، بیشتر از این نیست. چون که کما ذکرنا واجب مطلق علی نحو الاطلاق، واجب مشروط علی نحو الاطلاق به کل شیئین، این نیست در شریعت مقدسه، در هیچ شریعتی نیست، توجه کردید. بعد شروع می کند به داستانی که شیخ قدس الله، شیخ انصاری قدس الله سره، در مقام اون داستان را ایشان واز کرده است. مثل که شیخ انصاری این است، اونجوری که تلامزش تقریر کردن در سورا، شیخ در اصول دیگر در فکر چکار بکند او چه نمی دانم چکار می کند. در اصول منکر شده است، گفته است ما اصلا در شریعت یا غیر شریعت هر جا واجب مشروط غیر معقول است، هیچ وقت وضو به واجبی مشروط نمی شود. همیشه وضو به واجب مطلق است، هیچ قیدی ندارد. حتی قیودان و که می گوییم شرط تکلیف است، بالغ باشد، عاقل بوده باشد، قدرت داشته باشد، ایشان فرموده هیچ وجوبی در هیچ واجبی معقول نیست که مشروط بوده باشد. وجوب همیشه علل اطلاق است، قیدی ندارد. اینما کل القیود که عرض می شود، اون قیود راجع به متعلق الوجوب است که واجب می شود. قیود همه ایشون برمی گردند به واجب و قید واجب می شوند. واجب است که همین زور قید دارد. منتها این قیودی که به واجب برمی گردند، این قیود اختلاف دارند، انهای مختلفه ای دارند. این حاصل حرف که تفصیلش را خواهیم رسید انشاءالله. ایشان در کفایه بله برای تعرض به مطلب شیخ که این مطلب را ایشان در واجب بله مطلب مشروط فرموده است و واجب مشروط را انکار کرده است، تمهیدن رو این زور می فرماید در کفایه می فرماید بر این که بله در موارد وجوب مشروط کما ذکرنا نفس الوجوب مشروط می شود به حصول القید. وجوب مقید است به حصول این قید به نحوی که تا مادامی چون قید حاصل نشود در خارج، ولو در ظرف خودش ها شرط متأخر بوده باشد فرق نمی کند، اون شرط اگر در ظرف خودش حاصل نشود در خارج، وجوب در خارج تحقق ندارد. وجوب در خارج حاصل نیست. این وجوب همان وجوب فعلی است که مرحوم ناینی می گفت، این را می گوید مادامی که در خارج اونی که قید الوجوب است، اون قید در خارج حاصل نیست. باز تکرار می کنم در ظرف خودش، مادامی چون قید در خارج حاصل نبوده باشد، وجوبی بله نیست در خارج. می فرماید واجب به مشروط به این معنا، بله مقتضای ظاهر قضیه شرطیه است. مولا اگر بگوید اینجا اکزیدون فاکرمهو، اینجا اکزیدون فاکرمهو، ظاهر قضیه شرطیه این است که مفاد جزا که وجوب طلب الاکرام است، اینجور است ایجاد اکرمهو یعنی یجب علیک اکرامهو، مفاد جزا که عبارت از طلب الاکرام است، این مفاد جزا معلق است بر حصول شرط. یعنی اگر مزید زید باشد این طلب اکرام هست، که بدون جهت می گویند به مفهومم دلالت می کند که اگر نه نیامد نه اکرام وجوبی و طلبی بر او نیست. ایشان می فرماید کما این که ظاهر قضیه شرطی یعین است، در موارد واجب المشروط نفس الوجوب مشروط است و مقید است به حصول آن قید. این شما اگر بخواهید یقین بکنید که ظاهر قضیه شرطی یعین است، توجه کردید، اگر بخواهید یقین پیدا بکنید میبینید که ملاحظه میفرمایید در مواردی که مولا میخواهد فعلی را طلب کند از عبد، چون فعل شرط دارد، مثل صلاتی که شرطش وضوست، وضو قید صلات است بلا اشکال، این دل کل، اونجایی که در مقامی که مولا بخواهد طلب کند فعلی را که فعل قید دارد و فعل مشروط است، اونجا این قضیه شرطی را بگوید غلط است. بگوید این توزعت فصلی، این توزعت فصلی، این غلط است. ایزا صلیت فتوزعی بره دارد ها، او را خواهیم گفت، اون اشکالی ندارد. ایزا صلیت فتوزع از این انتظام می شود بر این شرطیت، کما سنذکر ایزا قمت میل السلات فقسل و وضوحکم و ایدیکم، این عیب ندارد. امر بکند به شیعی این در اتیان بالمعمور به، از این انتظار شرطیت می شود. ایزا صلیت فتوزع از این معلوم می شود بر اینکه وضو شرط صلات است. ایزا قمت میل السلات فول و وضوحکم شطر المسجد الحرام، این عیب ندارد، انتظار شرطیت می شود. عکسش را می گوییم تحقق قید را شرط قرار بدهد، بگوید ایزا توضعت فصلی، در مقام طلب ها، در مقام طلب صلاتی که مشروط به طهارت است، در مقام طلب صلات بگوید این توضعت فصلی، این استعمال قدرت است. و اما در موارد واجب مشروط که نفس وجوب مشروط است، قید را شرط قرار بدهد و وجوب اون واجب را جزا قرار بدهد، عیب ندارد. از استطعت فحجی، این عیب ندارد، این استعمال استعمال پاکیزه است. از استطعت فحجی، از وقتی که استطاعت پیدا کردی اون وقت حج بکن، این عیب ندارد. ایزا جا که زیدون فرچیم هو، خلاصت الکلام، ایشون مرادش از قضیه شرطیه، قضیه شرطیه ایست که شرط در اونجا شرط واقع بشود، یعنی قید در اون قضیه شرط واقع بشود. مرادش از قضیه شرطیه این است، نیزاد بله سلیت فتوزه، او مرادش نیست. مراد صاحب الکفایه از قضیه شرطیه، اون قضیه شرطیه ایست که قید در آنجا در شرط ذکر می شود و اون فعلی که متعلق وجوب است در جزا ذکر می شود. اونجا اگر در مقام طلب اون واجبی که واجب مقید است این قضیه شرطی را استعمال بکنند مستحسن است. ایزا توزع تفصلی، این در مقام طلب صلات مستحسن است. و اما اگر در مقامی که وجوب مشروط بوده باشد، وجوب مشروط باشد، اون شرط را شرط قرار بدهند به قضیه شرطیه، ایز استطع تفحجی، این بله متواضع ظاهر قضیه شرطی امینه. پس علاهازا شما یقین کامل می پیدا می کنید، جزم و ایمان پیدا می کنید که در جاهایی که قید در قضیه شرطی ذکر می شود، ظاهر قضیه شرطی این است که اون قید رازه الى نفس الحکم است. نفس حکم یعنی نفس الوجوب، نفس وجوب الفعل است. غیر در غیر موارد اگر استعمال غلط و مستحزن نباشد که عرض کردیم استحزن دارد، لا اقل خلاف ظاهر است، دیگر خلاف ظاهر را که کسی نمی شود منکر شد. حتی خود شیخ انصاری رحمت الله علیه که در واجب مشروط این داستان را ایجاد کرده است که خواهید شنید، خودش مقر است که به حسب قواعد عربیه، به قواعد عربیه یعنی قواعدی که از استعمالات عرب اخذ شده است، نه قواعد عربیه یعنی اونی به حسب، یعنی به حسب استعمالات بله اهل لغت، اون وقتی که در قضیه شرطی یا قید ذکر می شود، ظاهرش این است که اون قید راجع به نفس الحکم است، این را قبول کرده. ولیکن فرموده است چون که دلیل عقلی داریم اون وجوب نمیتواند قید بردارد عقلن چون که ممکن نیست بدون جهت به دلالت عقلیه رفعیت از این ظهور میکنیم چند مثل وسعل القریه میشود که به دلالت عقلیه میگوییم طلب متوجه به اهل القریه است نه به خود قریه چون که خود قریه قابل ولی قابل نیست که ان یطلب منه شیئون اینجا هم چون که خود وجوب قابل نیست که قیدی به او زده بشود پس معلوم می شود که این قید قید الواجب است ایشان چرا فرموده این واجب است شروع می کند در کفایه کلام شیخ را نقل کردن که شیخ چرا ملتزم شده است توجه کردید که رجوب القید الهیئه که نفس وجوب مشروط بوده باشد توجه کردید ولی این امتناع دارد ایشان اینجور فرموده است فرموده است که وجوب دو تا مقام دارد یه مقام مقام انشاست که در مقام انشا که مولا طلب را لحاظ می کند و اون طلب را انشا می کند در خارج این مقام مقام اثبات است و مقام بله انشاء الوجوب است وجوب یه مقام لب و حقیقت دارد چو همون در نفس مولا می شود موطنش چون که انه طلب حقیقی است و اراده حقیقی است که متعلق به فعل العبد می شود و مولا اون طلب حقیقیش متوجه به فعل العبد می شود ایشان فرموده است چون که وجوب دو تا مقام دارد مقام الانشاء و مقام اون بل حقیقت که لب از او تعبیر می کند ایشان فرموده است در هر دو مقام امتناع دارد هم در مقام الانشاء و هم در اون در و هم در مقام لب در هر دو مقام امتناع دارد که قید برگردد به خود وجوب و به خود طلب این محال دارد امتناع دارد این که در عبارت کفایه هم هست و اما این که در قضیه شرطیه شرط قید ماده است واقعا واقعا یعنی حقیقتا این مقام اثبات است یعنی ولو به ظاهر کلام این است که وسعل القریه سال از ده بکنید ولیکن به حسب حقیقت مراد این است که از اهل ده سال بکنید اینجا هم همین زور است وقتی که در ظاهر قضیه شرطیه ولو میگوید اینجا که زید فاکرمه اگر زید آمد اون وقت وجوب دارد اکرام ولیکن این ظهور نمی شود اراده بشود باید واقعا یعنی حقیقتا این باشد که زید واجب است اکرام او منتهان نمطلق الاکرام اکرام این دل مزی اون وقتی که زید میاد اکرام این دل مزی واجب است وجوب قید ندارد اکرام قید دارد که امر استقبالی است توجه کردید بدون جهت مرحوم آخوند میگوید که برگشت حرف شیخ یعنی حرف شیخ اگر تمام بشود و ما هم قبول بکنیم او را برگشتش این است که واجب مشروط پیش شیخ همان واجب معلقی است این ده صاحب الفصول چون که صاحب فصول قدس الله سره واجب را هم تقسیم کرده است به واجب معلق و منجز یه تقسیمی هم ایشان اضافه کرده است گفته است در واجب معلق اون واجب مقید است به یه قیدی که اون قید امر استقبالی است توجه کردید ایشان می فرماید بنابر حرف شیخ که واجب مشروط محال است اگر این حرفش تمام بشود وجوب مطلق بشود واجب مشروط این در شیخ یعنی اون واجبات مشروط این دل مشهور که میسبانها واجب مشروط میگویند، اونها واجب معلق میشوند، اون واجب معلق میشوند که صافصور میگوید. الان برای همه واجب از مکه رفتن، اما مکهی که این دل استطاعت است، حج این دل استطاعت بر همه واجب است. توجه کردید؟ بله، وجوب مطلق است، واجب که امر استقبالی است، عبارت از حج این دل استطاعت است. پس علا حاضر اساس چرا شیخ منکر شده است این واجب مشروط به این پاکیزگی را؟ چرا ایشون گفته محال است؟ ایشون اما در مقام انشاء وجوب نمیتواند مقید بشود، به او یه دلیلی دارد، چون که انشاء میدانید دیگر انشاء امور انشایی است و چه امتناعش باید یه چیزی بوده باشد که بگیم انشاء دیگر نمیشود. و در اون طلب حقیقی که متوجه به فعل می شود، اونجا شرط قید طلب نمی شود، اونجا هم برهان دیگری دارد. بدون جهت فرم هر دو وقت را در کفایه نقل می کند ایشان صاحب کفایه. می گه اما شیخ می گوید در مقام اثبات این شرط با اون وجوب و طلب بر نمی جردد واقعا، یعنی حقیقتاً و معنایی که گفتم، به جهت این است که اولا معنای هیئت، درست توجه بفرمایید، معنای هیئتی که هست معنای حرفی است، اینجا اکزید فاکرمه، اون هیئت اکرم که دارد هیئت معنای حرفی دارد، این را میدانید. اون معانی حرفیه قابل تقیید نیستند، اطلاق و تقیید در معانی حرفیه نمیاد. چرا؟ برای اینکه اطلاق و تقیید در معانی میشود که اونها استقلالا لحاظ میشود، تقیید تضییق دایره مفهوم است، کوچک کردن دایره مفهوم است به قید. اطلاق مفهوم را علا سعته گذاشتن است و تضییق را تضییق کردن دایره او که تغییر شد، اطلاق این است که او را علا سعته گذاشته بشود، از اون مفهوم سعه الغا نشود. این را می دانید، این اطلاق و تقیید مال معانی اسمیه است، که معانی اسمیه است که مثل اسماء و اجناس، اونها معانی دارند که ذاتن و معنا، توجه کردید، سعه در او هست، یعنی کلی طبیعی است، می شود دایره صدق او را که قابل صدق بر کثیرین است، می شود دایره سعی او را تزدیک به قید کرد. گفت مثلا برای این که الرجل العادل، اون رجلی که ذات معناش سعداش، او را انسان کوچک بکند به واسطه قید بشر رجل العادل، یا او را علا سعته بگذارد، توجه شدید، و کوچک نکند. اطلاق و معنا را علا سعتهی گذاشتن است در مقام تعلق الحکم، تقیید و معنا را کوچ کردن است در مقام تعلق الحکم، حکم هرسی باشد اخباری یا انشایی فرق نمی کند. پس این اطلاق و تقییدی که هست در معانی اسمیه می شود، معنای توجه کردید حرفی، بیما این که لحاظ استقلالی ندارد، متدلیم بالغیر لحاظ می شود، لحاظش لحاظ طبعی است، مندک در غیر است. شما وقتی که توجه می فرمایید مثلا سر من البصرة الى الکوفه، حرکتی را که حرکت خاص است او را لحاظ می کنید. حرکتی که مبدعی دارد و منتهایی دارد اون حرکت را ملاحظه کرده اید که سیر از معنای اسمی است. خب اون سیر را وقتی که سیر محدود را لحاظ کرده اید بو امر می کنید که سیر منال بسرتی الکوفه. ابتداییت که معنای لفظ الابتداست و الانتها که معنای لفظ انتهاست اینها مستقلن لحاظ نشده و الا من استعمال نمی شود. این انتهاییت لحاظ شده اما در ضمن لحاظ سیر، خودشان ملحوظ نیستند. اون معنای اسمی ملاحظه شده است، سیر ملاحظه شده است. معنای هیئت هم همین زور از هیئت اکره، معناش معنای حرفی است. توجه کردید اکرام ملاحظه می شود، اون اکرام خاص ملاحظه می شود. هر چه بلای خصوصیت و قید است در اکرام است. توجه کردید وقتی که این زور شد معنای هیئت بما این که معنایی است که قابل اطلاق و تقیید نیست، معنای هیئت بدون جهت فرض بفرمایید معنای هیئت قابل تقیید نمی شود. داستان اگر این زور بود ممکن بود کسی به شیخ اشکال بکند که خب اینجا که زیدون فکریم و اینجا نمی شود، و اما در جایی که طلب خودش به عنوان معنای اسمی لحاظ می شود می گوید این زا که زیدن اطلب من که ضربه و اطلب که طلب به معنای اسمی لحاظ شده دیگر، این قابل تأکید می شود دیگر خود طلب. بدان جهت شیخ در کلماتش یه حرفی را دوانده است که این را بگد اینم محال است. طلب ولو مفاد معنای اسمی بوده باشد در مقام انشا او قابل تأکید نیست. خود مرحوم آخوندم که انشاءالله خواهیم رسید در جوابش به هر دوتا خواسته از جواب بگوید. توجه کردید خب بدون جهت ممکن است کسی بگه که خب طلب به معنای اسمی اگر در مقام انشاء ذکر بشود این چرا قابل تقیید نیست؟ میگه وجهش این است. شما ببینید انشاء ایجاد است، منتها چه جور ایجاد در تکوین میشود؟ ایجاد در اعتبار هم می شود. انشاء می فرماید انشاء ایجاد است، این را می دانید هر چه در خارج موجود بشود او فرد است، کلی در خارج موجود نمی شود. در ایجاد تکوینی را شما ملاحظه کنید، توجه هر طبیعی را شخص فاعلی اراده کند که موجود بکند در خارج به ایجاد شخصی می شود، چون کلی در خارج موجود نمی شود. با اون سعتهی در خارج موجود نمی شود، اونی که موجود در خارج است او فرد است و بله شخص است. در عالم انشاء هم اینجور است، هر چی انشاء بشود شخص است، فرد است، من تا فرد انشایی است. توجه کردید خب وقتی که فرد قابل تقیید نیست، فرد قابل تقیید نیست، بدون جهت ولو به جمله اسمیه بگوید انا طالب من که ضرب زیدین، یا به جمله فعلیه بگوید بر این که فرض بفرمایید اطلب من که ضرب زیدین، طلب به معنای اسمی لحاظ شده باشد ولیکن در مقام انشاست، در مقام انشا میگوید به انشا که هست فردی از طلب و شخصی از طلب موجود می شود، این شخص قابل تقیید نیست، چون شخص سعه ندارد تا او را تقیید بکنیم. پس بدون جهت این دوتا مطلب را که به هم دیگر وصله کردید که انه این به وهم می دهد که وجوب در مقام انشا قید بر نمی دارد، چه به هیئت انشا بشود چه توجه کردید نه به هیئتی که معنای حرفی انشاء بشود، چه به جمله اسمیه یا فعلیه‌ای که متضمن معنای اسمی است انشاء بشود، فرقی نمی کند، قابل تغییر نیست. این که در کفایه ولو فقط اون طلب منشبه هیئت را فرموده است، ولیکن به هر دو جهتی که هست نظر دارد در مقام جواب گفتن، چمانج خواهیم رسید. پس مسئله اینشا را گذاشتیم کنار، چند در اینشا وجوب نمیتواند قید بردارد. اما در مقام لب توجه کردید و مقام تعلق طلب حقیقی که ظاهر کلام شیخ همین از چمانج دیگران هم از شیخ نقل کرده اند، این و اما فی مقام لب مرادشون طلب حقیقی است، چون طلب حقیقی همون ارادت الفعل است، اراده فعل، این قابل تغییر نیست. این پر واضح است گفته است اراده قابل تغییر نیست، اراده یا هست یا نیست، اراده یا می شود یا نمی شود، دیگه قابل تغییر نیست این اراده. این طلب حقیقی که هست در نفس، توجه کردید، این یا هست یا نیست، اما قید بردارد مقید بشود و مشروط بشود، این نمی شود. بدون جهت در مواردی که عاقل توجه بکنند به فعلی ولو فعل لفت، وقتی که عاقل توجه می کند، مولای عاقل توجه به فعلی می کند، یا اون فعل را اراده می کند یا نمی کند. اگر اراده که نکرد یعنی طلب نکرد، طلب اما طلب می کند یعنی طلب حقیقی، یا طلب حقیقی دارد نسبت به اون فعل یا ندارد. اگر ندارد که التماس را راحت کردیم. اگر این طلب را دارد و این اراده را دارد، خوب تارتن تعلق طلب به اون فعل، توجه کردید، اون فعل قیدی ندارد. اون فعل مقترن به هر شیئی بوده باشد، به هر خصوصیتی باشد، یا جدا از هر شیئی بوده باشد، متعلق طلبشه. خب اگر اینجور بوده باشد که خب فعل هم مطلق می شود، نه طلب قید دارد نه مطلوب قید دارد. و اما نه، اگر فعل علل اطلاق، اون فعل علل اطلاق متعلق طلبش نیست، یه فعل با قید متعلق طلبشه. ایشان می فرماید قید دو جور است، تارتن قید غیر اختیاری است و اخرا قید اختیاری است. اگر قید اختیاری بوده باشد، خوب معلوم است که باید، اگر اون قید دخیل در مراد است، دخیل در مطلوب است، باید دخالتش طوری بوده باشد که تعلق اراده به غیر مقدور لازم نیاد. شخص عاقل است، یعنی چه؟ یعنی بگوید بر این که من، یعنی بگوید لسان قلب است، لسان دل است، یعنی در لسان دل اون طلب حقیقی متوجه بشود به صلات این ددلوک زوال. یعنی وقتی که زوال موجود شد، توجه کردید، این صلات مقترن با او باشد، می خواهد صلات زهر را، ولیکن صلات زهری که مقترن است، نه عنوان اقتران ها سابقاً گفتن، واگل اقتران دارد اون صلاتی که اقتران به زوال شمس از دایره نصف النهار دارد، اون صلات را می خواهد. چون که امر غیر اختیاری است، امر غیر اختیاری اگر دخیل بوده باشد، باید دخالتش این است که فعلی که مقترن به اوست او را می خواهد. خب این هم که پر واضح است، قید مراد شد، قید مطلوب شد، دیگر اراده دارد، آخه طلب دارد، این طلبش دیگر قیدی ندارد. و اما نه، اون قید اگر اختیاری شد، درست توجه کنید این زارا، قید وقتی که اختیاری شد، تارتن غرض مولا متعلق به فعل است که فعل فعلی که مقرون است، مقرون است به حصول اون گید، با مقرون است به حصول این گید، اما مقرون است به حصول اتفاقی اون گید، به حصول اتفاقی اون گید. گید اگر در خارج حصول اتفاقی داشته باشد، فعلی که مقرون است به حصول گیدی که اون قید وجودش اتفاقی است، ولی اون زور فعلی را می خواهد. مراد از وجود اتفاقی که بعد هم توضیح خواهیم داد، یعنی قیدی که مکلف نسبت به اون قید مطلق الانام بوده باشد، که می خواهد بیارد می خواهد نیارد، مطلق الانام است نسبت به اون قید. حجی را می خواهد که مقارن بوده باشد با استطاعت مالیهی که اون استطاعت مالیه وجود اتفاقی دارد. وجود اتفاقی معناش این است که مکلف نسبت به اون گید مطلق الانان است، میخواد برد مال کسب کند نکند، دیگر چیزی ندارد از قبل مولا و اصلی نسبت به اون گید نیست. بدون جهت اگر واجب این زور گید داشته باشد، وجوب غیری به او سرایت نمی کند، چون که خلف فرض می شود. فرض این است که تعلق طلب به اون فعل، فعلی که مقترن به اون قید اتفاقی است. یه وقت نه، اراده کرده است فعلی را که مقارن است، توجه کردید واقع مقارنت ها، مقارن است به حصول اون قید، دیگر در قید قیدی نیست که اتفاقی باشد. مثل این که شاره صلاتی را می خواهد که مقارن با طهارت است، صلاتی را می خواهد که مقارن با ستر است، توجه کردید، و غیر ذالک با طهارت لباس و بدن است. خب اینجا خب در مانند قید هم که وجود اتفاقی شخص نشده است، اینجاست که بنابر ملازمه عقل می گوید که بابا بنابر ملازمه شاره ای که امر کرده است به صلات گفته باید این قید را هم بیاری، چون که مطلق الانان وجود اتفاقی عقص نکرده. بناهن این علا این کار الملازمه، کسی گفت ملازمه درست نیست، این مقدمات وجوب غیری شرعی ندارن، عقل میگوید من میگویم، او چیزی نگفته، او گفته صلاتی را که مقارن است با وجود این قید بیار، این قید تحت اختیار توست، باید این را بیاوری، چون که وجود اتفاقیش عقص نکرده. پس علاهازا در مقام لب و اراده هم تمام قیودات برمی گردد بر سه چیز، در مقام طلب حقیقی برمی گردد به اون مطلوب که عبارت از فعل واجب است. خیلی دیگر متأخرین دیگر مشهور در السنه اینها شده است که تمام قیود برمی گردد به مراد، اراده قابل تقیید نیست، هر جا که شما قیدی را بگویید اون قید برمی گردد به مراد، اراده قابل تقیید نیست. مرحوم آخوند شروع می کند به جواب گفتن که نه اون درست است نه این درست است.